پانچ سموں کا تو یہ قانون اساسی بود و در اصل دوم صحبت می رسد به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خداست. این موضوع کرامت و ارزش والای انسان یه بحث مفصل مستقل نیست که ما برخلاف این چه در باره توحید و وحی مفصل را چنین در باره انسان که خودش یه بحث مستقل نیست انشاءالله مفصل بحث میکنیم. موضوع انسان هم در قرآن هم در نهج البلاغه در روایات بحث های اجتماعی و اخلاقی و تربیتی زیاد دارد. اصلا و اصولا مکتب هایی که در این عالم عرضه شده است، چه مکتب اسلام، چه مارکسیسم، چه کاپیتالیسم، چه برنامه های دیگر، بیشتر اختلاف نظر اصولی اینها درباره برداشتی است که از انسان دارد. اسلام چون از انسان برداشت خیلی فوق العاده دارد، قرآن ارزش هایی که به انسان می دهد و روش تربیتی که برای انسان قائل است خیلی متفاوت است از برداشت هایی که مارکسیسم دارد، سلام علیکم، و یا مکتب های دیگر، و اونها نقش تربیتیشون خیلی در سطح پایین تره، چون برای انسان مقام و ارزش والایی قائل نیستند. ما در این زمینه اگر بخواهیم صحبت کنیم، اول انسان بفهمیم لغتاً یعنی چه. چند بحث داریم. بحث اول لغتاً انسان، گاهی انسان که از انسه در مقابل جن، گاهی انسان در مقابل وحش. انسان اگر در مقابل جن باشد، جن یعنی موجود مخفی و انسان یعنی موجود آشکار. انس و جن، جن موجود مخفی، انسان یعنی موجودی که آشکار است. و اگر انسان در مقابل وحوش باشد، وحوش یعنی حیواناتی که انس نمی گیرند، مثل یک خرگوش، مثل یک آهو، اینا وحوشند. وحوشند یعنی انس نمی گیرند، قابل انس نیستند، فراری هند. انسان از انس و به هر دو معنا، یعنی انسان آشکار در مقابل جن و انسان انس گیرنده در مقابل وحوش، به هر دو معنا لغت معنا کرده. خب این معنای انسان. و اما عظمت این مخلوق در قرآن کریم، در آیات زیادی از عظمت انسان، اهمیت انسان، ارزش والای او سخن به میان آمد. از جمله در همین سوره بقره آیه 29، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. آیاتی از این قبیل زیاد داریم که حالا من برای شما فهم خودتون رو بیان میکنم که این آیات در مقام آن است که هدف از خلقت انسان و هر مخلوق و موجودی آفریده شده برای انسان آفریده شده. یکیش همین آیه که گفتیم در سوره بقره آیه 28 خلق لکم ما فی الارض جمیعا. این چی میگه؟ این آیه میگه که خداوند برای شما اون چه در زمین هست همه را برای شما آفرید. خب وقتی که خداوند ما را یا خورشید را یا ستارگان را یا کوه را برای ما بیافریند، این ارتباط این عظمت ما و انسان را بر اون مخلوقاتی که اونها را برای ما آفریده خیلی روشن و بدیهی ثابت می‌کنه. آیاتی در این زمینه هست که حالا من فقط می‌خونم براتون. و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا. این آیه که خوندیم ارض بود یعنی زمین، ولی در این آیه دوم که سوره جاثیه آیه 13 است می فرماید سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا. مسخر کرد یعنی در اختیار شما قرار داد و تسلیم شما شد که اینها در مقابل شما از خودشون اراده ای ندارند. مسخر کرد و تسلیم شما کرد خداوند اون چه در آسمان هاست و اون چه در زمین است همه را. در سوره الرحمن آیه ده می خوانیم والارض وضعها والارض وضعها للانام. حالا باید اینجا دید ما قبلش چیه که این عطف بر اوست. اول کلامه که والارض، اگر عطف است به ما قبلی والارض وضعها للانام. سوره عرض کنم که بله مفهوم وضعها ممکنه عطف نباشه اول کلامه. سوره الرحمن آیه 10 و سخر لکم الفلک و سخر لکم الانهار و سخر لکم اللیل و النهار و سخر لکم الشمس و القمر. در سوره ابراهیم آیه 32 و 33 باز تفصیلا شرح میدن که برای شما فلک که به معنای کشتی است، انهار یعنی روزها، نهرها، لیل یعنی شب، نهار، روز، شمس و کمرم که من همه رو مسخر شما کرد. و هو الذی سخر لکم تا آیه تا آخر این آیات مجموعاً برای ما عظمت انسان را کاملا بر جمیع مخلوقات را جمع می‌سازد، به دلیل که همه مخلوقات اگر مادون انسان نباشند مسخر انسان نمی‌شوند. دومین آیه که عظمت انسان را بیان می‌کند در قرآن مجید که حالا ما آیه را میخونیم و تفسیرم میکنیم قسمت های مختلف آیه رو مورد بحث انشاءالله قرار میدهیم، آیه خلافت انسان در زمین. در سوره بقره آیه 30 و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. ترجمه میکنیم آیه رو، تفسیر میکنیم، بعد شاهد خودمون را آخر ذکر میکنیم. شاهدمون همون خلیفه شدن انسان است، واضح. ولی خود این آیه از جهاتی باید مورد بحث قرار بگیره. به از قال رب بکل الملائکه، زمانی که گفت پروردگار شما برای ملائکه، اینی جائل فی الارض خلیفه، من قرار میدهم در روی زمین خلیفه. خلیفه حالا معنا میکنیم چیه؟ ملائکه چیه؟ خلیفه چیه؟ قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، گفتن آیا قرار میدهی در زمین مخلوقی که فساد بکند در زمین و خون ریزی کند، و نحنو نسبه به حمدک و نقدس لک، ما تسبیح میکنیم و تقدیس میکنیم برای تو. خداوند فرمود انی اعلم و بالا اعلم. بعد میفرماید و علم آدم الاسماء کلها، تمام اسماء را خداوند به آدم آموخت. ثم عرضهم علی الملائکه، بعد اون اسماء و مسمیات و مخلوقات را عرضه کرد بر ملائکه. فقال انبئونی به اسماء هؤلاء، به ملائکه گفت به من بفهمانی نام اینها چیه اگر راست بگویم. قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العزيز الحكيم، گفتند علمی ما نداریم، علیم الحکیم نه عزیز الحکیم، مگر اون چرا که شما خودت به ما تعلیم کردی، و چون علم اسماء را تعلیم نکردی ما نمیدانیم. قال یا آدم انبئهم به اسمائهم، به حضرت حق با آدم فرمود خبر بده به اینها به اسما. فلم ما انبئهم به اسمائهم، وقتی که خبر داد خداوند فرمود من نگفتم انی اعلم غیب السماوات والارض، من همه چیز رو میدانم. بعد دنبال این هست و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، ملائکه سجده کنید برای آدم، همشون سجده کردن. فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. این چند آیه است که در اینجا، این چند آیه، یه مقداری بعضی از واژه ها و کلماتش رو تفسیر کنیم، بعد شاهد خودمون رو عرض کنیم. در اینجا اولین چند تا بحث، اولین بحث این است که ملائکه کی هست؟ لیس قال رب کل الملائکه اینی جائلون فالعرض خلیفه. معنی دوم خلیفه یعنی چه؟ تا برسیم به معنی ملائکه. در باره ملائکه چند مسئله مسلمه. این که ملائکه مخلوقند، موجودند، دیده نمی شوند ظاهرند مگر برای عده‌ای، و در این عالم مطیع پروردگارند و وظایفی دارند. در این که این مسائل هست درباره ملائکه بحث، اما اینا چه نقشی در نظام خلقت دارن، بعضی اینطور تفسیر کردن. حالا من تفسیر اون بعض را بیان میکنم. این بعض یعنی آقای عرض کنم که طالرانی، آقای طباطبایی، بسیاری از مفسرین عامه و خاصه، اینها اینطور تفسیر میکنند به استناد روایاتی که درباره ملائکه وارد شده و آیات قرآن. مثلا درباره ملائکه میگه فل مدبرات و امرم، امور را تدبیر میکنند، مرتب میکنند. در نهج البلاغه درباره ملائکه بحث میکنند که فلک رو میگردونند، باران نازل میکنند، بعضی از اینا حامل وحی هستند، بعضی از اینا حامل رزق هستند. مجموعاً چی میشه؟ اینا یه مطلب رو میگم، من اون مطلب رو میگم بدون این که تأیید کنم یا رد کنم. مطلب ایست بزرگان میگن که خداوند عبالله ان یجر الامور الا به اسباب، خداوند ایبا دارن این که کارها را جز با اسباب انجام بدهد. خداوند میتواند به تنهایی منو اراده کند من بمیرم، من بمیرم، یا مثلا اراده بکند خداوند بدون واسطه این درخت بروید، اما خداوند با اسباب این کار رو انجام میده. این اسباب گاهی اسباب ظاهری است، معلومه، مثل باران، مثل شمس، مثل زمین، اینا واضحه. ولی بعضی اسباب هست خفیه، مخفیه برای ما، اونا رو ما تعبیر به ملک میکنیم. مثلا در قرآن دارد فلان آدم میخواد قبض روح بشد، وقتی میخواد قبض روح بشد قل یتوفاکم ملک الموت التی وکل بکن، ملک الموت روح شما را عقد میکند، پس اون واسطه ای که سبب میشود که روح از ما گرفته بشه و عقد بشه ملک الموت. یا مثلا در این زمین، این زمین ماده است، مساعد است برای این که در این زمین انواع و اقسام اشیاء وجود دارد. اونی که این زمین را کمک می کند که نیرو بدهد به این گندم، و در جایی کمک می کند نیرو بدهد به درخت سیب، و در جایی کمک می کند که نیرو بدهد به سبزیجات، اینها رو مدد می کند، رشد می دهد این درخت ها رو، این سبزیجات رو، این نور خورشید را به اینها می رساند، آب را به اونها می رساند، و بالاخره اون نیروهایی که تمام این زمین با این وسعت و خورشید و مخلوقات و جهان را در مسیر کمال مدد میکنه، این واسطه ها ملائکه هستند. البته اینا واسطه فیض پروردگار هستند، خداوند تبارک و تعالی روزی دهنده است. اما اون کسی که سبب، یعنی نیروهایی که سبب میشوند که این گندم کمک میکنند او را، نیروهای زمین را به او میرسانند، امر کش و زر رو تدبیر می کنند. یا فرزند که در رحم مادر است آن به آن به او مدد می رسانند و سائل تغذیه را و سائل تکامل را، اینها یه نیروهای ظاهری هم که از اون تعبیر به خون می کنیم، به نطفه می کنیم، ولی یک سلسله نیروهای غیبی هم که حتی دانشمندان هم اونها را زیر میکروسکوپ نمی تونند ببینند. اجمالا میبینن یک جوری شد که این نطفه تبدیل به علقه شد، اما در این مرحله در سایه چه عواملی تبدیل به علقه شد، البته خدا، اما واسطه این فکر اون ملاکه. پس بنابراین ما خلاصه میتوانیم ملائکه را اینطور تعبیر کنیم، واسطه های فیض پروردگار و نیروهایی که برای تکامل جهان فعالیت می کنند. خداوند تبارک و تعالی به اینها میگد اینی جائلون بالعرض خلیفه، من میخواهم در زمین خلیفه، یعنی کت خدا، یعنی مسئول، یعنی کسی که امر زمین در اختیار او باشد، کشاورزی بکنن، دام پروری بکنن، عبادت بکنن، آباد بکنن. در یه آیه دارد والذی، خدای شما خداییست که شما را در زمین قرار داد و سعمرکم فیها، و شما خواست عمران و آبادی اون زمین را. خلیفه میشن انسان در روی زمین، یعنی مسئول عمرانش میشه، مسئول آبادیش میشه، مسئول رشد زمین میشه، کار خدایی را در زمین انجام میده. یکی از اونها تربیت انسان ها، همینه که یه نفر یا تربیت میکنه یه مردی عده را از جهالت نجات میده، اینم باز خلیفه است در روی زمین.
در بخش های مختلف. خب این معنای خلیفه هم یعنی کسی که این همون ملائکه که اونها کمک میکنن، اینا مسئول زمین بود. اونها گفتن اتش انفی ها آیا قرار میدهید در زمین من مفسد و فی ها و یست خود ما کسی که خون بریزن؟ خداوند فرمود من میدانم، اون شدم شما نمیدانم. این جایی من علیه سوم است. پس موضوعات این آیه یادمون نمید، یکی ملائکه چیه، یکی هم خلیفه چیه. سوم، ملائکه از کجا میدانستند که انسان خونریزی میکنن؟ یفسد و فیها و یسف خود دماغ، فساد میکنن. بعضی از مفسرین میگویند قبل از خلقت آدم ابوالبشر مخلوقاتی در زمین بودن که از جنس همین انسان بودن، منتها نفخت فیه من روحی نبودن، عقل نداشتن، اون روح خدا در اونها دمیده نشده و از اونها بعض روایات تعبیر می کنند به نسناس خناس. نسناس بگن شیعتنا ناس و عدونا نسناس. نسناس یعنی انسانهایی با همین قد و قوارم و شکل و مغز و ماهیچه و همین بعض دیده، منتها عقل و نفخت و فیه نروحی دروش نبوده. خب ملائکه اونها رو دیده بودن، اونها هم فساد میکردن، اونها هم فسق دماغ میکردن، اینا قیاس کردن و گفتن اینا مسئول ها هستن، به لذا میگن اتج علافی ها من یفت دفی ها. بعضی میگن که بعیدم نیست این درست باشه، اولی هم ممکنه درست باشه، اینه که ملائکه دیدن که این انسان مثل اونها از نور آفریده نشد، چون ملائکه از نور هم همشون از نور آفریده نشدن. اینها یک مقدار طینت خاکی دارن که همراه با شهوت، با غضب، با غرایز، با احساسات و خاصیت های ایمانی دارد. یک روح خدا هم هست در این، همون جوری که انسان میگن و بعد بحث میکنیم دارای دو بعده یا ابعادیه. اینا دیدن این انسان غیر از روح خدا دارای غرایز احساسات ریشه خاکی داره، ریشه دینی داره. از این نظر فهمیدن که این چون از عالم ماده است، منافعشون با هم استکاک پیدا میکنه، درگیر میشن چون در عالم ماده است، شهوتشون با هم استکاک پیدا میکنه، منافعشون استکاک پیدا میکنه در مسئله مال، در مسئله ریاست و امثال این با هم درگیر میشن و فساد میکنن. اینا روی از علت پیدا معلول بودن، یعنی وقتی دیدن انسانی آفریده شده که یک بود او خاکیه و تینیه و گلیز و خلاصه همه اش ملکوت نیست، همه اش نور نیست، اینا گفتن اتجال و فیها و میفسد و فیها، ما تمام ما نوره و نهنون و سب و بمدک و نقدر سلح، ما تسبیح میکنیم، تقدیس میکنیم چون همه ما نوری. اما اینها چرا؟ خب پس این هم مسئله دیگر که ملائکه از کجا فهمیدن. در این نهنون و سبه و به هم دکون و قدر سلک دو جور میشه اینه تفسیر کرد، هر دو رو شما دقت کنید. یه معناش اینه خدایا اگر منظور شما تسبیح و تقدیسه، حمد خود ما تسبیح میکنیم، سبحان الله میگیم، الحمدلله میگیم، سبوح القدوس میگیم، مقدس لک، یا مثلا میگیم لا اله الا الله. تسبیح یعنی منزه ساختن خداوند از هر منفی، حمدم که ستایش کردن خدا بر هر کناری. این معنی یعنی ذکر میگن. یه معنایی دیگه دارد این نسبه و به هم بکنه و قدس و لک، همون معنایی که برای ملائکه گفتیم اینجا هم روی همون معنا نسبه و به هم بکنه و قدس و لک را معنا ما چه معنا کردیم ملائکه؟ ملائکه را اینطور معنا کردیم که اینها واسطه رحمت پروردگار، واسطه فیض خدا هستند، واسطه عنایت ربوبی هستند. خب حالا که واسطه عنایت ربوبی هستند، ضمناً اینم بدونیم به سبب به همدیگ این بار ممکن است به معنای سببیت بگیریم، ممکنه به معنای معیت بگیریم. به سبب به همدیگ یعنی به سبب همدتو تسبیح میکنیم، یعنی چرا منزه از عید معرفی میکنیم. ممکنه بای به همدک به معنای معیت باشد، یعنی نسبه مع همدک، همونطور که حمد میکنیم چرا تسبیح هم میکنیم. حالا این بمونن معنای اول حمد و تسبیح و تسبیح گفتیم لفظی نسبه یعنی سبحان الله سبحان الله لا اله الا الله الحمدلله سبح القدوس، این معنای اول. یه معنای دومی هم گفتیم دارد نسبه و به همدک و نقدس و لک، همون معنایی که ملائکه در همون معنا هستند. ملائکه برای چی هست؟ گفتیم برای کمال دادن به انسان ها. اون درخت را، این انسان را، اون نطفه را در جنین کامل می کنند. خب وقتی که موجودات را کمال دادن، لطف خدا را شامل حال موجودات کردن، این موجودات که رشد کردن و کمال پیدا کردن، این حمد خداست. خود همین حمد یعنی نه این که میگن الحمدلله، هم یعنی ستایش کردن بر نعمت، بر کرامت، بر عنایت. وقتی که لطف خدا را اینا رسوندن به مخلوقات، درخت روش کرد، انسان روش کرد، انسان کمال پیدا کرد، عقل شکفته شد، زمین عرض کنم به کشاورزی صحیح رسید و تمام اون استعدادهایی که در جهان هست به مرحله فعلیت رسید به وسیله ملائکه، همین حمده. یعنی در واقع این همون که میگه از هر گیاهی که از زمین روید وحده اولا شریک رد روید، این حمد خداست. یعنی خود این درخت شمشاد که بیرون آمده و رشد کرده به وسیله قوای مخفی، این ستایشی است در مقابل نعمت و کمالی که خدا اینه. یا مثلا علی ابن ابی طالب، خود رشد علی ابن ابی طالب این حمده، یعنی حمد پروردگار است در مقابل عنایتی که خداوند کرامت کرده. اون وقت وقتی که مخلوقات را به کمال این ملائکه واسطه تکامل رسوندن، خود تسبیح هم در همین است. چون تسبیح یعنی منزه بودن خدا از عیب و نقص. کسی که خدایی که کمالات میدهد به انسان‌ها و به بشر و به جهان و همش کمال میگه به اینا، چه نقص نداره. نقص از ما، ما نقص داریم، ما عیب داریم، ما کمبود داریم. خداوند منشأ خیر، منشأ برکت. پس نسبه به همدیگ یعنی با روش دادن و کمال دادن مخلوقات، خود این تسبیح توست، یعنی منزه بودن توست از هر عیبی منست. و نقدس و لک، برای این تفسیری که الان دارم میگم، این نقدس و لک یک شاهد خوبیست. نقدس و که نگفته، گفته نقدس و لک. اگر نقدس و که بود، این آیه معناش این بود ما تقدیس میکنیم تا، یعنی میگیم سبوه القدوس نقدس و که، اما میگیم نقدس و لک، جهان را برای رسیدن به پاکیزگی و مقام تو آماده میکنیم. یعنی همین رشدی که به جهان میدن، به حیوانات میدن، به انسان میدن، به درخت ها میدن، مقدس یعنی ما پاک و منزه میکنیم جهان را با این رشدی که به اینها میدیم، این پاک و منزهی را برای تو انجام میدیم. نمیگه نقدسو کرد، میگه نقدسو لک. این نام در اون قبل میاد نسبه و به حمده که در اونجا همون با حمده تو ما چکار میکنیم؟ تو را منزه میکنیم از اون. پس گفتیم دو جور میشه تفسیر کرد. حالا هر تفسیر رو شما بپسندید. یکی این که این ملائکه فقط صبح و قدوس و لاله الله میگن، یکی این که خود اعمالی که اینا انجام میدن حمد خدا، یعنی رشدی که برای نعمت ایجاد میکنن به مرحله میرسه که خود این رو ستایش و قرآن. وقتی خدا من ستایش و نهلو نصف رو هم میکن و نقدر سلطن بعد میفرماید و علم آدم الاسماء کلها. اینجا یک سوال است، یک بحثی است. خداوند که اسماء را به آلت و آدم تعلیم کرد، این اسماء چیه؟ آیا مثلا در یک روز خداوند به آدم نمایان، ضبط صوت، قالی، قرآن، کاغذ، عبا، قبا و مثلا میوه‌ها و غذاها و چیزهای دیگر و روح و عقل و نفس و امثال اینا، دست، چشم، پا و اینا، این از معنای علم آدم الاسماء کلها. میفرمایند اسماء در اینجا، اسماء یعنی چیزی که بتواند مسما، در مقابل مسماست، مسما را معرفی کند. مسما چیه؟ همون طوری که این کتاب، این مسما به وسیله لفظ قرآن معرفی می شود، می توانی او را به وسیله خواص و آثار معرفی کرد، به وسیله خواص و آثار معرفی کرد. و این یک اسمیه که تغییرم نمی کنه. اسما اگر مراد الفاظ باشه، اینجا این سوال پیش میاد که خداوند تبارک و تعالی این اشیا را با چه نامی به آدم فهمد؟ آیا با اسم عربی، اسما عربی، فارسی، ترکی و یا غیره؟ خب ممکنه اینجا ما بگیم چون که بهترین و کاملترین لفظ و لغات عربی بوده، الفاظ را، الفاظ و اسماء عربی رو برای آدم معرفی. ممکنه کسی دیگر بگه یه جوری بگه. اما این جوری که ما میگیم در اسماء هیچ فرق نمی کنه. مراد علم آدم الاسماء کلها یعنی خداوند به آدم خواص و آثار اشیاء را فهمون. که این هندوانه خاصیتش این است، خونک رتبه و مثلا بلغم رو زیاد میکنه و چنین چنین. و این گندم این خاصیت رو داره، گندم رو با تمام خواص شناخت. خب خواص و آثار میگه اسمه، اسم مایون به او عن المسمى، الاسم مایون به او عن المسمى. اسم یعنی چیزی که از مسمى چکار کنه؟ خبر بده. وقتی که میگه این چیزی که خونک است، بلغم است، عرض کنم که مفید است برای حرارت، این گندم چیزی است که مواد نشاسته‌ای دارد، یعنی خواص او را فهمی، آثار او را فهمی، یا این گردو خیلی مثلا ایجاد حرارت میکنه، یا مثلا فهمید و دانست بر این که گوش از نظر پروت این چقدر نیرومنده و قویه، خاصیت اشیاء را که دانست، این همون اسماءه. چون اسم مایون با عن المسما، میتونه شرح بده که این مسما چیه و چه خاصیتی داره و چه آثاری داره. و اینا بود که برای آدم علیه السلام تعلیم داده شد. و الا این که این اسمش زیتونه و این اسمش خرگله و این اسمش هندوانه، این علومی نیست که فقط به اسم سبب بشود که نظام جامعه یا پیشرفت و کمال به او منوط باشه. البته اسمش هم خداوند به او تعلیم کرده، ولی هدف و عمده از این اسما آثار و خواست، آثار و خواست اشیا را خداوند به آدم کرامت کرده. این مراد اسما. خب اما ملائکه این خواست و این آثار رو بلد نبودن، قدرتش هم نداشتن، الا ممکن بود خداوند براشون بگه، استعدادش هم نداشتن. بله خب این استعدادش هم نداشتن، اونا فقط استعداد نسبه و به هم دیگر و نقدس و لک را داشتن و در واقع خیال میکردن فضیلت، تمام فضیلت به همینه که کسی بتواند نسبه و به هم دیگر و نقدس و لک باشه. اما اداره جامعه و اینا نه،
زمیر خون ثم عرضهم على
الله یعنی مسمیات
قال اندعونی
به اشیا برمیگرده، یعنی به مسمیات برمیگرده. بعد بله این اسم منتها فرق است بین خدا و غیر خدا. خداوند همونطوری که خودش مقدسه، اسمایش هم مقدسه، یعنی با نام خدا شروع کن، یعنی نام خدا رو ببر، بگو سبحان ربی العظیم و الحمده، بگو بسم الله الرحمن الرحیم. خود نام خدا چون منزه مقدسه دارای ارزشه، با نام او شروع کن. همین خصوصی نه، همین اسماء پروردگار، همون هزار یک اسمی که خداوند تبارک و تعالی داره. وقت میگه بسمی که الذی خلق، یعنی به نام خالق مثلا، یعنی بگو بسم الخالق مثلا یا بسم الله الرحمن الرحیم. در هر صورت در اینجا با آدم تعلیم شد اسماء، یعنی آثار و خواص اشیا. بعد وقتی که خداوند اینجا دو تا جواب داده، یک جواب تفصیلی یک جواب اجمالی. جواب اجمالی همونی که بود اول گفت انی اعلم و مالا تعلم، اون جواب اجمالی بود. خب من میدونم شما اطلاع ندارید، اما جواب تفصیلی اینجاست. فلما انبعهم به اسمائهم، زمانی که خبر داد آدم به اونها اسماء اون مسمیات را، خداوند فرمود علم اقول لکم انی اعلم فان غیب السماوات والارض، من نگفتم که همه چیز را میدانم؟ و این استعداد را آدم داره و شما این استعداد را ندارید. حالا دیگه ملائکه خودشون میدونستن این استعداد را ندارن، و الا اگر که اینو نمیدونستن ممکن بود بگن خدایا تو هم به ما هم تعلیم کن، ما هم مثل آدم یاد بگیریم، ولی ملائکه اینو نگفتن. معلوم میشد که میدونستن در خور این استعداد و تکامل نیست. خب حالا ببینم اینجای نکته دیگه نمیمونه، بعد هدف اون رو بیان بکنیم. خب بله، بعد در اینجا یه مسئله در اینجا هست، اون مسئله هم اشاره در باره خلقت انسان که آیا تکامل هست. ما تکاملی که الان میگیم اینجا اشاره میکنیم تکامل داروین نیست که از میمون انسان آفریده شد. الان دو طرح در عالم هست، یعنی در خلقت آدم معرفی شده، و این دو طرح را دانشمندان مسلمان هم هر دو رو گفتن ها، یعنی هر دو گوینده داره از علما شیعه سنی. یه طرح اینه که حضرت آدم بدون سابقه مخلوق شده، یعنی همون جوری که در توی داستان ها هست از گل ساخته شده و به خداوند به او دمیده شده، روح را به او دمیده، این برخواسته نشسته و ما مبدعمون بدون سابقه از همون آدم. چه خیلی از آیات و روایات اینجور دلالت می کنند اینجور. اما یک آیات و روایاتی هست که می تواند بیان بکند و دلیل باشد که آدم علی نبینا و آله و علیه السلام همچی نیست که بی سابقه باشد. این آدم پدری داشته، مادری داشته، پدر و مادر او پدر و مادری داشته، منطقه مسئله ابوالبشر شدن و عقل داشتن و خلیفه روی زمین شدن و نفخت و فیه من روحی شدن از اینجاست. همون جوری که اونهایی که قائل به تکامل هستن، اینا همیشه قائل به تکامل هستن. نظریه نشو و ارتقا میگن اول در این مرحله بوده، یک جهش میکنه به این مرحله، بعد از مرحله سبزی بودن جهش میکنه به مرحله مثلا حیوانی میرسه، بعد جهش میکنه به مرحله میرسه که قیافه انسانی، بعد با یک جهش عقل و اینها بهش داده میشه. هر دو احتمال داره. در اینجا بعضی از مفسرین خواستن برای این احتمال دوم یه شاهد بیارن، شاهد از همین آیه، اون آیه اینی جائلون فی الارض خلیفه. جائل غیر از خالقه، خالق یعنی ایجاد کردن، جائل یعنی قرار دادن. قرار دادن که مثلا میگن امام امت فلان آقا را امام جمعه قرار دادن، این قرار دادن جائل معناش اینه که قبلا بوده اما با این سمت نبوده. خیلی خوب، حالا ظاهر جائل خلقه نیست، ظاهر جائل جعله یعنی خلق نیست، خلقش بوده، یه مرحله ای رو بهش دادن که این مرحله رو نداشته. حالا من حالا سر صرف مطلب رو خواهشاره کنم که این آدم گویا قبل از این که در اینجا مسجود واقع بشه و خلیفه بشه آدم بوده، منتها خداوند تبارک و تعالی به او نه علم اسما داده بوده و نه او را قرار داده بوده خلیفه در این زمین. بعد جائل فی الارض خلیفه قرار داده مسئله خلافت را و رسول واقع شده. ممکن است به قول آقا بگید که جعله در اینجا معنی خلقه است، ولی این خلاف ظاهرا خلاف ظاهره. الان ها این جعله لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، این خلقه نیست، یعنی زمین بوده این صفت نبوده حالا ایجاد کرده. جعل الله الکعبة البيت الحرام قياما للناس، این کعبه که بیت الحرام قیام للناس شده این جعله است، یعنی کعبه قبلا بوده آفریده شده بوده، یعنی ابراهیم او رو ساخته بوده، آدم او رو ساخته بوده در وادی سرندی، اما قیام للناس نبوده، بیت الحرام نبوده، حالا از حالا بیت الحرام شده. ظاهر جعله اینه، البته ممکنه جعله به معنای خلقه هم استعمال بشه، ولی ظاهر جعله آن است که قبلا بوده اما با این صفت نبوده، حالا این صفت رو برایش قرار بده. این مسئله. موضوع دیگر آن است خداوند تبارک و تعالی با آدم تعلیم کرد اسما را، بعد از اون که تعلیم کرد اسما را و بیان کرد گفت سجده کنیم استدل آدم. اینجا هم باز اینجا بحث میاد، سوال میاد، آیا سجده برای غیر خداوند جایزه؟ سجده که برای آدم شد چجور بود؟ این طرف های عرض کنم خدمت شما چنگاور و کرمانشاه و صحنه و هرسین و اونجا ها یه دیش شیطان پرست هستن. اینا معتقد هستن که در میان همین ملائکه از همه بهتر همون شیطان بوده که وقتی بهش گفتن سجده کن، من نباید سجده کنم چون سجده برای غیر خدا صحیح نیست، همه اون ملائکه ها با سجده کردنشون مشرک شدن و اما تنها اون کسی که پاک موند و باقی موند و قابل احترامه شیطان. اما اینها غافلن از این که در اینجا سجده ممکن است سجده برای خود خداست، منتها آدم قبله است، به دستور خدا سجده کردن، برای خود خدا سجده کردن، منتها چون مظهر کمال خداوند در آدم ظاهر شده روی او سجده میکنن. کما این که شما سجده میکنید به طرف خانه کعبه، نه این که در مقابل خانه به خاک افتاده اید برای خدا، منتها اون خانه چون به نام پروردگاره در مقابل او سجده میکنید. پس سجده ممکن است برای خدا، به دستور خداست، آدم قبله است. حالا اون دو تا احتمال دوم هم میگم، احتمال دوم آن است که سجده برای آدم است، منتها هر سجده ای که به معنای چیز نیست، به معنای پرستش نیست، رو این که به ما نهی شده برای این که قارپاتی نشه در تا سجده احترامی هم نکنیم، ولی قبلا بوده گاهی سجده دو سجده داریم، یکی سجده پرستشه یکی سجده احترام. اینجا سجده به معنای پرستش نیست، به معنای احترامه، که با این که نظیر این مطلب را یعقوب و برادرانش در مقابل حضرت یوسف انجام دادن. در اونجا با این که یعقوب پیغمبره، اما ظاهرا اینجوری آیه اینطور است، می فرماید بر این که و رفع ابویه علی العرش و خرو لهو سجدا، خرو لهو یعنی همه شون به خواب افتادن برای احترام یوسف به سجده افتادن. البته سجده به نیت فرق میکنده، به خاطر پرستش حرام بوده برای انسان و به خاطر احترام جایز بوده، ولی بعید نیست که این ظواهر ادله همینجور است. الان در اسلام چون سوء استفاده شده از سجده های احترامی، سجده برای غیر خدا حتی به صورت احترام هم، چون این نمایش را میده که انسان در مقابل مخلوق پیش خواب افتاده و پرستشه، اون را هم تحقیل کرده. پس در اینجا این مسئله سجده برای آدم اگر باشه برای احترامه، و اگر برای آدم نیست ممکنه بگیم برای خداوند تبارک و تعالی. اما هدف از آیه که تموم کنیم دو جاست در اینجا، یکی مسئله امنی جائل بالعرض خلیفه، یکی هم سجده کردن ملائکه که حق شریفترین مخلوق هستن غیر از انسان بر مقابل آدم. و اینجا ما برداشت کامل می کنیم از جهانبینی قرآن و انسان شناسی قرآن که انسان را در مقام شریفترین مخلوقات و ارزش‌های والا برای انسان قائل شده، و از همینجا می توانیم بفهمیم که برنامه‌های تربیتی این دین نسبت به انسان غیر از برنامه‌های تربیتی اون مکتب‌هایی است که انسان را به عنوان حیوان کارگر معرفی می‌کنند و انسان را به عنوان مثلا غایت کمال انسان را خوراک و پوشاک و لباس و مسکن می‌دانند و در حد یه اسب و در حد یه حیوان انسان را پس می‌کنند. انسان مقامش بالا و بالاست، ولذا برنامه‌های تربیتیش هم به اونا خیلی فرق داره. صلی الله علیه و آله. نمایی بکنه تنها نقش تعلیمی که نیست، فایده دیگر امام جلوگیری از مبدعین در این بدعت کنندگان. در هر دینی یه چند زمانی که می گذرد یه بدعت هایی پیدا می شود. بدعت ها سبب می شود که انحرافات پیدا شد. مثلا در زمان خود علی ابن ابی طالب ایده پیدا شدند که اینها علی را مظهر خدا می دانستند. روایت دارد علی ابن ابی طالب اول اینا رو وادار به توبه کرد و قبول نکردند و کشت. گفت اینا نجس، اینا کافر. هنوز علی ابن ابی طالب خودش وجود دارد، هنوز پیغمبر هست. یه ایده بیان بیعت بگذارند یا هنوز حضرت موسی هست سامری پیدا بشه. خب بعد از اون هم همین مسئله هست دیگه، مرتب در دین بدعت گذار. شما ببینید در میان این دین اسلام، دین دیگر کار نداریم، چقدر بدعت گذار بوده. مرجعه بودن، قدریه بودن، صوفیه بودن، عرض کنم کسانی که قائل به جبر بودن، قائل به تقویض بودن، کسانی که اشاعره بودن، معتزله بودن، اسماعیلیه بودن، ادعای امام زمان کردن. همینجور در هر قرنی هزارها بدعت بوده. تا این اواخر تسلوی بوده، غیر ذالک هم بودن. نقش امام مقابله با مبدعینه، یعنی بدعت گذار را خودش درگیر بشه، افشاش کنه و دلائل بطلان حرفش رو بیان بکنه. این فایده دیگر کیه؟ امام. فایده دیگر امام وجود الگوی عملیست. هر دینی یه الگو میخواد که مردم به اون الگو نگاه بکنن و خودشون را با او تطبیق کنن. این الگو در قرآن مجید تعبیر شده است به اسوه. در اون جایی که میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسن، پیغمبر برای شما اسوه است. در یه آیه دیگر دارد لقد کان لکم فی ابراهیم اسوتون، در سوره عرض کنم اسوتون حسنتون فی ابراهیم والذین معه، در سوره مبارکه ممتحنه، در اونجا ابراهیم به عنوان اسوه معروفی شده. و اسوه هم یعنی نمونه عملی که از نظر عمل وقتی بگن آه مسلمون چیه؟ آه این مسلمون، امام امت مسلمون، این آه این مسلمون، شما خودتو پیرو کن. امام فایده دیگرش وجود عملی اون دین و اصله و الگو در اون دین. این چند تا فایده شد بخونید. یکی تفسیر قرآن و بیان کلیاتش. دوم مسئله پاسخ به منکرین و منتقدین. سوم عرض کنم مسئله تربیت. چهارم موضوع جلوگیری مبدعین بود. پنجم وجود الگوی عملی مؤس. ششم مسئله حکومت که این مهمترین و یا از مهمترین فواید وجود امام. در این که جامعه احتیاج به حکومت داره بحثی نیست. جامعه امیر میخواد، حاکم میخواد. در این زمینه اگر خواستید مطالعه داشته باشید، آقای مطهری درباره در همین بحث نهج البلاغه، سیری در نهج البلاغه یه بحث داره درباره حکومت. من یک عبارت از علی بن ابی طالب برای شما بیان میکنم و اون عبارت جواب خوارج نهروان. خوارج نهروان آمدند و میگن لا حکم الا لله، حکمی نیست مگر برای خدا. علی ابن ابی طالب در جواب اونا فرمودن کلمت و حق این یراد و به الباطل، حرف اینا حقه، حکومت مال خداست،
اما نظر اینا باطله. ولکنهم یریدون الله حکم الا لله. اینها میخوان بگن قدرتی و ولایتی و حکومتی نیست مگر برای خدا. بعد علی بن ابی طالب میفرماید ولا بد للناس من امیر بر او فاجر. مردم امیر میخوان، حاکم میخوان، گاهی خوبه گاهی فاجره. باید حکومت بکنین، قدرت ایجاد کنین، مردم رو به دفاع از مملکت بفرسته، شکست های مملکت جبران کنین، وقتی آفات سیل و یا نیازمندی های دیگه همین کنین. این مسائلی که الان حکومت ها انجام میدن، یه مقدارش خدماته، یه مقدارش دفاعی، یه مقدارش مسائل جزایی حقوقی، رفع اختلافی، فصل خصومت، حق و ناحق شدن، اینا رو بایستی حاکم چه انجام بده. حالا در این مسئله که حکومت ما احتیاج داریم بحث نیست. حالا این کی میخواد انجام بده؟ یکی از فواید وجود امام همین مسئله حکومت، یعنی پیغمبر که از دنیا میره این مردم مثل گله بیچوبان نباید بمونه. یه فردی باید باره باشه نقشه رهبری رو داشته باشه گله. اون وقت در کنار فوائدی که هر حاکم داری چند حکم اسلامی هم اصلا امامش باشه. یک قصاص. حالا ما اگر حاکمی و حکومتی نداشته باشیم، زده زید امر رو کشته، کدام قدرت هست که این زید را بگیره تو قصاص کنه؟ احتیاج به حاکم داره، قدرت لازم داره. دو، حدود. یه عده دزدی کردن، شرب خم کردن، کدام قدرت هست که اجرای حدود کنه؟ سه، گرفتن بیت المال. جامعه اصلاحاتش احتیاجی به بیت المال داره، قصاص که لازم اجرا بشه، حدود هم همینطور. سوم، احتیاج به گرفتن بیت المال داره. با کدام قدرت بیت المال را باید بگیرن؟ با قدرت حاکم. چهار، تعدیاتی انجام میگیرد، موقوفات یارو خورده، نه تعدیات جانی، تعدیات مالی، حدودم نیست که دزدی باشه، موقوفات را خورده. خب حالا کی باید جلوگیری از این خوردن موقوفات بکنه؟ حاکم، قدرت لازم است. پس چهار و پنجمین و یا ششمین فایده و امام مسئله حکومتی و حکومتم بایستی باشه و این نقش تعیین کنندهش درباره امام خواهد بود. خب ما تا به حال چی گفتیم؟ تا به حال این گفتیم که امامت و رهبری. بعد میگه و اشتره امامت و رهبری مستمر. این مستمر را حالا معنا کنیم. در زمان علی ابن ابی طالب خب امامت هست. ما که شیعه معتقدیم در دوازده امام، امام هست، اما این مستمر باید باشه، ادامه پیدا بکنیم. یعنی زمان غیبت هم ما امام میخواهیم. تنها این که ما در زمان امام یازدهم و دهم و نهم امام داشته باشیم کافی نیست، مستمر باید باشیم. دلیلش چیه؟ دلیلش همون دلیلای گذشته، همون دلیلای گذشته. شش دلیل ما ذکر کردیم برای نیاز به امام. تمام همین شش دلیل در زمان غیبت هم هست. یکی لازم است که تفسیر کند قرآن را و توضیح بده، پاسخ به منقدین لازمه، تربیت لازمه بکنه، اسلام عینی باشه، جلو به مبدعین را بگیره، پیاده بکند حکومت اسلام را. خب این مگر احتیاج فقط مخصوص زمان حضوره؟ در زمان حضور فقط قصاص لازم انجام بگیری؟ در زمان حضور فقط لازم مالیات رو مردم بدن؟ در زمان و حضور امام قتل اتفاق می افتید. در زمان و حضور امام مردم قمار می زنند و ربا می خورند و محتکر رو باید مالشو بکشن بیارن بیرون و حراش کنند و به قیمت واقعیش بین مردم تقسیم کنند. یا این مسائل زمان غیبت هم هست، در زمان غیبت هم هست. پس به دلیل هایی که ذکر کردیم که ما نیازمند امامیم در زمان حضور، در زمان غیبت هم ما نیازمند امام هستیم. پس بنابراین این امامت باید مستمر باشد، ادامه پیدا بکنند. چیه؟ فقیه جامع و شرایط در زمان غیبت امامی. ولی که این که میگن ولایت فقیه، ولایت فقیه همین مسئله. فقیه جامع و شرایط ولی که امره امامی، یعنی مسئله قصاص و حدود و دیات و گرفتن مالیات و مسئله مبارزه کردن با مبدعین و نقش عینی یک مسلمان داشتن و تشکیل حکومت و امثال اینها با ولی فقیه. و از این راه اماممان برای بحث حکومت اسلامی بیشتر در اول کتابشون از این راه وارد شدن. کتابی که ایشان دارن درباره حکومت اسلامی و یا ولایت فقیه، اون اول اینو میگن، میگن این ولایت فقیه را ما جوری بیان میکنیم که تصورش ایجاد تصدیق کنه و از قضایایی باشد که قیاسات عامه است. یعنی تا احساس کردیم فهمیدیم چیه ولایت فقیه، بارا بگیم البته لازمه، البته لازمه. یکی هم از مسائل ولایت فقیه همین موضوعی است که امام امت در همین قبل از ماه محرم حکمشو به مجلس شورای اسلامی دادن و او در مسائلی است که عنوان ثانوی میگیمش ما. ولایت فقیه یه نقش دوم، نقش دیگرش غیر از اینایی که گفتیم در بیان عنوان ثانوی. عنوان ثانوی چیه؟ ما یه عناوین اولی